بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. در بخش شامگاهی این رادیو در خدمت شما هستیم. امروز جمعه 11 فروردین 1402 هجری شمسی برابر با 31 مارس 2023 میلادی است. همراهان عزیز، فردا 10 رمضان مصادف است با رحلت جانگداز همسر مهربان و یار وفادار پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت خدیجه کبری است. جا دارد فرارسیدن این روز غم انگیز رو به همه شما دوستداران خاندان نبی مکرم اسلام تسلیت عرض کنیم. همچنین دوستان عزیز، امشب مصادف است با 12 فروردین که این روز در ایران اسلامی با نام روز جمهوری اسلامی نامگذاری شده است. فرارسیدن این روز را هم گرامی می‌داریم. بنده و همکارانم در خدمت شما هستیم با این مجموع برنامه‌هایی که انشالله تقدیم شما خواهد شد. پس از اعلام بنده شما بخش سیاسی رو خواهید شنید، سپس با برنامه گلبرگ به مدت 5 دقیقه در خدمت شما هستیم. ویژه برنامه به نام عشق، ویژه رحلت حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها، همسر گرانقدر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم تقدیم شما خواهد شد. سپس برنامه جهان در سالی که گذشت به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود. سپس برنامه خانواده سالم را همکارانم تهیه کردن که به سمع شما خواهد رسید و پایان بخش برنامه های امشب نیز برنامه جاذبه های ایران زمین خواهد بود. امیدوارم ما را همراهی کنید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوندی بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمنی آشکار شماست. شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 19 به وقت مشهد مقدس و 23 دقیقه به وقت دوشنبه، آغاز بخش سیاسی.
دوشنبه میزبانی همایش سرمایه‌گذاری تاجیکستان و آذربایجان، تجاوز هوایی رژیم صهیونیستی بعد تأسیسات سوریه، یک مستشار نظامی ایران به شهادت رسید و روز زمین روز آغاز مبارزه فلسطینیان علیه رژیم اشغالگر صهیونیست. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد آل محمد و با عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید با مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. دهم ماه مبارک رمضان سالروز وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها، همسر گرامی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر اسلام است. حضرت خدیجه سلام الله علیها که از زنان نامدار و ثروتمند قریش بود، 15 سال قبل از بعثت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ازدواج کرد. این بانوی بزرگوار نخستین زنی بود که به رسالت پیامبر ایمان آورد و با تمام توان و ثروت خود به یاری دین اسلام برخاست. حضرت خدیجه سلام الله علیها قبل از اسلام نیز به خاطر دارا بودن صفات پسندیده و فضائل اخلاقی و پاکدامنی طاهره لقب گرفته بود. وجود حضرت خدیجه سلام الله علیها برای پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به قدر اهمیت داشت که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رحلت این بانوی بزرگ را مصیبت عظیم خواندند و سال رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها و حامی بزرگ دیگر خود یعنی عمک خود حضرت ابوطالب علیه السلام را عام الحزن یعنی سال اندوه نامیدند. رادیوی تاجیکی صدای خراسان فرارسیدن سالروز وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها را با همه دوستداران اهل بیت گرامی پیامبر اسلام و دیگر آزادی خواهان جهان تسلیه می گوید. شنبه روز جمهوری اسلامی تجلی واقعی خواست و اراده ملت بزرگ ایران در تحقق عزت اسلامی و تعیین سرنوشت کشور به دست مردم انقلابی ایران است. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با رهبری امام خمینی رحمت الله علیه در فروردین سال 1358 هجری شمسی برابر با سال 1979 میلادی، همه‌پرسی جمهوری اسلامی در سراسر ایران برگزار شد. بر اساس نتایج این همه‌پرسی که در 12 فروردین سال 1358 یعنی 1 اپریل سال 1979 اعلام شد، بیش از 98% واجدین شرکت در همه‌پرسی با برقراری جمهوری اسلامی موافقت کردند. و همین مناسبت 12 فروردین در تقویم ایران روز جمهوری اسلامی ایران نامگذاری شده است. ملت ایران با حضور سرنوشت‌ساز خود در 12 فروردین سال 1358 به عنوان نخستین انتخابات در تاریخ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و همه دنیا نشان دادند که دوران مداخله و تصمیم گیری بیگانگان برای ملت ایران سپری شده است. همچنین انقلاب اسلامی ایران با گفتمان نوین، نویدبخش آزادی و رهایی ملت‌های ستم دیده از استعمار و استثمار نظام سرمایه‌داری و مایه امیدبخشی و دلگرمی محرومان و مستضعفان جهان شد و مؤلفه های استکبار ستیزی، سلطه گریزی، عدالت خواهی و استقلال طلبی را در حیات جوامع آزادی خواه و حق طلب جاری و وعده الهی غلبه و پیروزی آنان بر جبهه باطل عینیت بخشید. ارتش جمهوری اسلامی ایران 12 فروردین ماه روز جمهوری اسلامی را دستاورد بزرگ تاریخی اعلام کرد. به همین مناسبت روز 12 فروردین در تقویم ایران روز جمهوری اسلامی ایران نامگذاری شده است. ارتش جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه اعلام کرد ملت آگاه و فهیم ایران اسلامی با درک صحیح از شرایط کشور در 12 فروردین سال 1358 باره قاطع و حدی اکثری خود جمهوری اسلامی را به عنوان نظام مطلوب در کشور برگزیدند و با الهام از قوانین و تعالیم نجات بخش اسلام، اسلامیت و جمهوریت نظام سیاسی کشور را تضمین و این روز را به نقطه عطف در تاریخ سیاسی معاصر ایران تبدیل کردند. در این بیانیه آمده است 12 فروردین روز تبلور و تجلی اراده یک ملت بصیر و آگاه در تعیین سرنوشت خود و مبدا نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده که استقلال و عزت را برای کشور عزیزمان به ارمغان آورده است. ارتش جمهوری اسلامی ایران با گرامی داشت 12 فروردین روز جمهوری اسلامی تصریح کرد فرزندان غیور ملت ایران در ارتش با قدرت کامل از نظام اسلامی که دستاورد ملت غیور ایران و حاصل خون هزاران شهید گلگون کفن و مجاهدت خالصانه ایثارگران است تا پای جان نگهبانی خواهد کرد و هر تعرض را نسبت به تمامیت ارضی استقلال و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با اقدام کوبنده و به موقع پاسخ خواهد داد. ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. کمیته سرمایه گذاری و مدیریت اموال دولتی تاجیکستان اعلام کرد در روز 4 اپریل سال جاری میلادی در شهر دوشنبه همایش سرمایه گذاری این کشور و آذربایجان برگزار می شود. در شهر دوشنبه همایش مشترک سرمایه گذاری تاجیکستان و آذربایجان برپا می شود. کمیته سرمایه گذاری و مدیریت اموال دولتی تاجیکستان با اعلام این مطلب گفت که همایش مذکور در روز 4 اپریل و در محل کتابخانه ملی شهر دوشنبه برگزار می شود. در جریان این همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همچنین امکانات همکاری بین بخش‌های خصوصی تاجیکستان و آذربایجان معرفی می‌شود. در بخش دیگر این همایش مسائل همکاری دو کشور در زمینه‌های صنعت انرژی، گردشگری مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در چارچوب همایش مذکور امضای اسناد دو جانبه در زمینه همکاری بین دوره‌های کسب و کار و سرمایه‌گذاران و همچنین دیدارهای دو جانبه در قالب تجارت و تجارت پیش بینی شده است. پاسدار میلاد حیدری از مستشاران نظامی ایران در حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به اطراف دمشق پایتخت سوریه به شهادت رسید. با گزارش رادیوی تاجیکی صدای خراسان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه با محکومیت سکوت و به عملی مجامع مؤثر جهانی در قبال جنایت آفرینی ها و تجاوزات پی در پی رژیم صهیونیستی و ادامه نقض حاکمیت و تمامیت سرزمینی یک کشور مستقل عضو سازمان ملل تاکید کرد، به تردید رژیم جعلی و جنایتکار صهیونیستی پاسخ این جنایت را دریافت خواهد کرد. بمب‌افکن‌های رژیم صهیونیستی بامداد روز جمعه چند هدف را در دمشق بمب‌باران کردند. بنابر اعلام رسانه‌های سوری، منطقه الدیماس مورد حمله بمب‌افکن‌های متجاوز رژیم صهیونیستی قرار گرفته است. پدافند هوایی ارتش سوریه توانست چند فروند از راکت‌های شلیک شده را رهگیری و منهدم کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حملات رژیم متجاوز صهیونیستی به برخی مراکز در دمشق و اطراف آن را به شدت محکوم کرد. با گزارش رادیوی تاجیکی صدای خراسان، ناصر کنعانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت با کمال تأسف و تعجب جامعه جهانی واکنش مورد انتظار و بازدارنده نسبت به حملات نظامی متجاوزانه و مستمر رژیم صهیونیستی به سوریه از جمله فرودگاه‌های غیر نظامی و حتی اماکن مسکونی این کشور نداشته و همین مسئله باعث تشویق رژیمی یاد شده در ادامه نقض حاکمیت و تمامیت سرزمینی یک کشور مستقل عضو سازمان ملل و تکرار جرم جنایت در حق شهروندان و نظامیان آن شده است. سخنگوی دستگاه دیپلماتیک ایران این گونه اقدامات تجاوزکارانه را نقض آشکار و مستمر قوانین و مقررات بین المللی و نیز اقدامات فریبکارانه به منظور انحراف توجهات از بحران ها و شکاف های عمیق داخلی این رژیم و همچنین ناخرسندی آن از استحکام داخلی و گشایش های اخیر در رابط خارجی سوریه دانست. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بار دیگر از نهادهای مسئول بین المللی و در رأس آنها شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست سریعاً و مسئولیت قانونی و شناخته شده خود در اقدام ضد متجاوز و ممانعت از استمرار تجاوزهای رژیم صهیونیستی و نقض مکرر و فاحش حاکمیت و تمامیت سرزمینی یک کشور عضو سازمان ملل عمل کنند. روز زمین، روز آغاز مبارزه فلسطینیان. صهیونیست‌ها از زمان غصب و اشغال سرزمین فلسطین در سال 1948 تا کنون بیش از 170 هزار خانه فلسطینی را ویران کردند. در گزارش همکارمان خالص حبرنا شما با ترتیب صدای احمد العوری فعال ضد شهرکسازی صهیونیستی، عاید مرار وکیل و حقوقدان و صلاح الخواجا کارشناس را خواهد شنید.
30 مارس سال 1976 بود که 6 فلسطینی در اراضی اشغالی سال 1948 در حالی شهید شدند که آنها با گروه‌های توکل صهیونیست که زمینشان را مصادره کرده بودند مبارزه می‌کردند. پس از این رویداد فلسطینیان این روز را روز زمین نامگذاری کردند. از همین روز به بعد شهرکسازی صهیونیست‌ها گسترش یافت.
روز زمین یک روز تاریخی برای ملت فلسطین است، زیرا مستقیم به مقابله با نظامیان صهیونیست پرداخت و بر اثر آن تعدادی در منطقه الجلیل و همچنین منطقه مثلث در اراضی اشغالی فلسطین در سال 1948 شهید شدند.
فلسطین تا قبل از سال 1948 به طور کامل متعلق به فلسطینیان بود، همان گونه که با رنگ سبز مشخص است. رژیم صهیونیستی در بازه زمانی سالهای 48 تا 67 بیش از 78% از اراضی فلسطین را که با رنگ قرمز مشخص شده اشغال کرد و فقط 22% از این سرزمین برای فلسطینیان باقی ماند. اما امروز اکثر اراضی فلسطینیان در اشغال صهیونیست هاست و فقط بخش کوچکی، آن هم به طور پراکنده که کمتر از 11% است، برای فلسطینیان باقی مانده.
روز زمین روز تجدید پیمان با سرزمین فلسطین است، سرزمینی که از سوی مقامات رژیم صهیونیستی به طور راهبردی، فزاینده و با سرعت هدف قرار گرفته است و صهیونیست ها از هر فرصتی برای غصب و شهرک سازی در اراضی فلسطینی تلاش می کنند.
رژیم اشغالگر به مصادره اراضی بسنده نمی کند، بلکه فقط در سال 2022 953 خانه متعلق به فلسطینیان را در کرانه باختری و شرق قدس تخریب کرد، چیزی که در گزارش اتحادیه اروپا نیز به آن اشاره شده است. صهیونیست ها از زمان اشغال سرزمین فلسطین تا کنون بیش از 170 هزار خانه فلسطینی را تخریب کرده و در سال نکبت 500 روستا را ویران و 1 میلیون فلسطینی را مجبور به مهاجرت کردند.
بیشتر این عملیات تخریب شامل خانه هایی بوده که اتحادیه اروپا هزینه های آن را تامین کردند و این بخشی از سیاست اشغالگران در آواره کردن پاکسازی نژادی و کوچاندن فلسطینیان است.
ناظران میگویند صهیونیست ها در برابر چشم جهانیان این گونه فلسطینیان را وادار به کوچ می کنند تا باقی مانده زمین ها را تصاحب کنند.
خالد صبرنا خبر گزاری صدا و سیما فلسطین.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با بیان اینکه جمهوری اسلامی نسبت به توطئه‌های رژیم صهیونیستی ضد خود از خاک جمهوری آذربایجان به تفاوت نمی‌ماند، توضیح مقامات جمهوری آذربایجان درباره توافق با صهیونیست‌ها را خواستار شد. ناصر کنعانی چافی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اظهارات وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی مبنی بر توافق با جیهون بایراموف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان درباره تشکیل جبهه متحد ضد ایران را سند دیگری از نیت‌های شوم رژیم صهیونیستی جهت تبدیل خاک جمهوری آذربایجان به عرصه تهدید ضد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دانست و آن را قویاً محکوم کرد. کنعانی چافی اظهارات وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی درباره تشکیل جبهه متحد ضد ایرانی و نیز اظهارات وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان پیرامون محتوای گفتگوها و مرحله جدید شراکت استراتژیک بین جمهوری آذربایجان و رژیم صهیونیستی را تایید ضمنی جهتگیری ضد ایرانی همکاری های آنها خواند و توضیح مقامات آذری در این باره را خواستار شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تاکید بر پیوند ناگسستنی تاریخی و دینی بین مردم ایران و جمهوری آذربایجان افزود جمهوری اسلامی ایران همواره کوشیده است تا تلاش بدخواهان برای ایجاد فاصله بین دو کشور همسایه را ناکام بگذارد و از دولت جمهوری آذربایجان نیز انتظار می‌رود از دامی که دشمنان روابط دو کشور پهن کرده‌اند دوری کند. سخنگوی دستگاه دیپلماتیک ایران تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند نسبت به توطئه رژیم صهیونیستی ضد خود از خاک جمهوری آذربایجان به تفاوت بماند. همزمان با افتتاح سفارت جمهوری آذربایجان در تل اویو، ایلی کوهن وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی در اظهارات از افزایش همکاری‌های ضد ایرانی تل اویو باکو سخن گفت. جمهوری آذربایجان پس از ده روابط با رژیم صهیونیستی تصمیم به گشایش سفارت خود در تل اویو گرفت، اقدامی که خشم گسترده مردم و گروه‌های فلسطینی را برانگیخت. شب‌های ماه مبارک رمضان در شهر کابل حال و هوای خاص خود را دارد. در این باره همکارمان یزدانی از کابل گزارش می‌دهد.
در ماه مبارک رمضان در بخش‌هایی از شهر کابل از شامگاه تا پاسی از شب برخلاف روزها جنب و جوش خاصی است. بولانی یک افطاری ساده است که بازار خوبی دارد.
ماه مبارک رمضان که بولانی نباشه که روزای رمضان نمیدن. هم سیب زمینی است، هم سبزی.
رستوران ها شلوغ می شود. برای افطار افرادی با دوستان و تعدادی با خانواده می آیند.
امی دوست رفیقا تقاضای مولنگ پلاو کرده و صاحب افغانی مولنگ میگن پلاو قابلی.
یه طبقه که متعذف است، بولانی و باینا، و یه طبقه هم که سرعتمند است، یه ذره پولدار هستن، اونا دیگه با کباب و گوشت و قابلی و.
بعد از افطار دوباره خیابان ها شروع می شود. امسال شهرداری کابل بخشی از شهر را با شعار بهار بندگی و رمضان مبارک تزیین کرده است.
که مردم ما از خیلی یعنی فضا را که میبینه بسیار خوشایند از برش و دیگه مردم ما خلقشان تنگ می باشه، مردم ما میادم اینجا به خاطر عکس و بسیار خوشحالی میکنه.
ولی امشب ما بر آمدیم برای تفریح، این تو شهر آمدیم به خاطر که روز روزه می باشد، کدام سو رفتن میتونیم. این منظره را که میبینیم این ماه مبارک رمضان بسیار خوش میشیم.
خوردن بستنی یا همان شیریخ به قول مردم افغانستان بعد از افطار، البته اگر هوا گرم باشد، بسیار مزه میدهد.
هوا گرم باشه فامیلی ها من بستنی میخورم.
ماه رمضان ماه نور، ماه رحمت و مغفرت است. خداوند بهترین پاداش ها را برای مؤمنان در این ماه وعده داده است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. دوشنبه میزبان همایش سرمایه‌گذاری تاجیکستان و آذربایجان. تجاوز هوایی رژیم صهیونیستی به تأسیسات سوریه، یک مستشار نظامی ایران به شهادت رسید. و روز زمین، روز آغاز مبارزه فلسطینیان علیه رژیم اشغالگر صهیونیست. شنوندگان گرامی، از همراهی شما به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
برنامه گلبرگ به مدت 5 دقیقه در خدمت شما هستیم.
گلبرگ. به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام. پرنده‌ای در آسمان پرواز می‌کرد. برای رفع خستگی بر زمین ریگزاری نشست و در کنارش تله‌ای فلزی دید که قسمتی از آن زیر ریگ‌ها پنهان شده بود. پرنده گفت: تو که هستی و چرا تنها نیمی از تو دیده می‌شود؟ تله پاسخ داد: من چیزی هستم که انسان‌ها مرا بسیار دوست دارند و از من استفاده می‌کنند. پرنده گفت: این فنر برای چیست؟ تله پاسخ داد: این فنر نگهدارنده و قسمت اصلی وجود من است. من اینجا در گوشه ریگزار تک و تنها نشستم و کاری به کسی ندارم. پرنده با تعجب گفت: این گندم‌ها که غذای پرندگان است، اینها دیگر برای چه اینجاست؟ آن هم درست نزدیک این فنر. تله با زیرکی گفت: غذای من هم گندم است و چون نمی توانم از جایم حرکت کنم، یکی از مردم دلسوز هر روز مرتب برای من گندم می آورد. می دانم که خیلی گندم دوست داری. اگر گرسنه هستی می توانی از این گندم ها بخوری. من امروز زیاد میل ندارم. پرنده ساده هم با خوشحالی نزدیکتر رفت و بر زمین نوک زد تا گندمی بخورد. اما همین که نوکش را به زمین رساند، فنر با سرعت زیاد برگشت و حلقه های دام اسیرش کرد و گردنش را به سختی فشار داد. پرنده نگونبخت با ناله گفت: ای دام هیلگر، چقدر دیر تو را شناختم. تا کنون هیچ کس از راه فساد نتوانسته بود مرا از راه بدر کند، اما امروز خام حرف‌های قشنگ دروغین تو شدم. گمان کردم راست میگویی و قصد خیر داری. این بود که فریب ظاهر سازی و ریاکاریت را خوردم. به راستی که هر کسی مانند من به خاطر لقمه نان عقل خود را به کار نگیرد و فریب حرف‌های زیبا و باطل را بخورد، جانش را به راحتی از دست خواهد داد. در این دنیای پر از رنگ و ریا، من از فرومایگان هیچ وقت وفا و صداقت ندیدم. تو اگر دیدی سلام مرا هم برسان. مرغ گفتا که من شدم باری، مفتادت چو من خریداری. هیچ فاسق مرا زرا نبرد، زاهدی کرد گردنم را خورد. شیخ ابو عبدالله خفیف را که از جمله عارفان زمان خود بود، هنگام مرگ نزدیک شد. شیخ خادم خود را فرا خواند و او را گفت: من بنده عاصی گریز پای بودم، قلی بر گردن من نه و بندی بر پای من نه و همچنان رو به قبله کن و بنشانم، باشد که حق تعالی مرا در پذیرد. پس از ساعاتی شیخ بدرود حیات گفت و خادم نصیحت شیخ را خواست که جامعه عمل پوشد. هاتفی او را آواز داد و گفت: ای بی خبر، چنین مکن، میخواهی که عزیز کرده ما را خار کنی؟ رهایش کن. در پناه حضرت حق بدرود.
دوستان عزیز، وقت شما بخیر. ویژه برنامه به نام عشق، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز رحلت جانگداز حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها همکنون آماده پخش است که میشنوید.
به نام عشق، چراغ خانه من این چنین ناتوان نباش، سوسو نزن، با چشمانی خسته و قامتی که در تمام تند بادها شانه به شانم می ایستادی، همیشه همون گونه باش، نه چنین پرید رنگ و رنجور. نگاه هایت به رنگ وداع اند، گویی در هر پلک زدنی از من دورتر می شوی. بانوی من، این بستر ناخوشی را رها کن. محمد بی تو دنیای خالی را چگونه تاب بیاورد؟ خدای رمضان، خدای بخشنده مهربان، الهی به امید تو مهمان ضیافت الهی هستیم در ماه رمضان. سلام عرض می‌کنیم و درود عرض می‌کنیم خدمت همه شما شنوندگان عزیزی که الان شنونده برنامه به نام عشق هستید. دهم رمضان با نام بانوی امروز گره خورده که ایثار و سخاوت و صبر در پیشگاه مقام بلند او سر تعظیم فرود میاره. سلام و درود میگیم بر سرور زنان هر دو جهان، تسلی بخش قلب رسول الله حضرت خدیجه کبری. خدمت شما بزرگواران هستیم در سال روز وفات یار روزهای تلخ و شیرین پیامبر گرامی اسلام. این روز رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم و دعوت میکنیم با برنامه خودتون یعنی به نام عشق همراه باشید. خوش به حال پیامبرمون که در سالهای سخت مکه و محاصره یار و غمخوار و مددوار و محرم اسراری به نام خدیجه داشت. بعد از تبلیغ روزانه وقتی رسول مهربانی ها خسته و مجروح و غم زده به خونه برمیگشت، کسی بود که به استقبالش بیاد، زخماشو مرهم بگذاره، سنگ صبورش باشه و گلایه هاش رو بشنوه. کسی اشکهای پیامبر رو با دستهای مهربانش پاک کنه و روی چهره همسر و شریک زندگیش گل لبخند بکاره. خوش به حال آخرین فرستاده خدا که در خونه فرشته‌ای داره به نام خدیجه.
جناب خدیجه سلام الله علیها حقیقتاً مظلوم، به خاطر اینکه ایشون شرف همسری پیغمبر در مورد ایشون دارای یک ارزش مضاعف، دیگران مشرف به شرف همسری پیغمبر شدند، لکن رنجهایی را که پیغمبر در عمده دوران رسالت به اونها مبتلا بودن، این رنجها را ندید. 10 سال در مدینه بود، خب عزت بود، احترام بود و زندگی راحت بود نسبت به اون دوره. جناب خدیجه سلام الله علیها دوران رنج پیغمبر، دوران سختی های پیغمبر تحمل کردن و دیدن. و حالا شما میگید مادر 11 امام، در واقع مادر 12 امام، چون مادر امیرالمومنین هم ایشون هست. ایشون امیرالمومنین رو در آغوش خودش، در دامان خودش، در زندگی خودش پرورش داده تا چند ساله.
با برنامه به نام عشق در خدمت شما هستیم. دوستان، قرار هستش در سال روز وفات بانوی بزرگوار حضرت خدیجه علیه السلام با شما صحبت بکنیم. افتخارشو داریم در این برنامه در خدمت مهمان گرانقدری باشیم، جناب حجت الاسلام محمد تقی مبشری که عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان هستند. شما خودتون بهتر میدونید که حضرت خدیجه علیه السلام وقتی اسمشون رو ما میشنویم، این اسم تداعی کننده بسیاری از صفات و ویژگی های برتر یک زن مؤمن، یک زنی هستش که تمام ویژگی های الگو بودن رو داره. وقتی با یه همچین بانوی ما طرف هستیم، میبینیم که این بانوی بزرگوار که از یک جایگاه و یک مقام و مرتبت علمی مشخصی هم برخوردار هستند، میان یه انتخابی رو میکنند. این انتخابی که کردند که به عنوان همسر آینده هستش، بابت اون انتخاب هزینه هایی رم دادند، بهایی رو دادند. میخوایم در مورد بانویی صحبت بکنیم که حتی پیش از اسلام طاهره، مبارکه و سیده زنان عالم نامیده میشدند. در خدمت مهمان گرامی برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام محمد تقی مبشری. حاج آقا خیلی خوش آمدید، ممنونیم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت سرکار عالی و همچنین شنوندگان محترم برنامه دارم. تسلیت عرض میکنم اهلت حضرت خدیجه سلام الله علیها رو خدمت همه مشتاقان و ارادتمندان به ساحت مقدسه این بانوی گرامی.
زنده باشید. حاج آقا، در مورد بانو یک مقدمه ای رو شما بیان بکنید، با در واقع اطلاعاتی که شما در اختیار ما میگذارید ما بیشتر بشناسیم این بانوی بزرگ رو که قرار هستش یه الگویی باشه و در واقع ام المؤمنین خطاب میشه.
بله، برای شناخت حضرت خدیجه سلام الله علیها باید ما ابتدا شرایط تاریخی اون زمان رو مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم. زمانی که عصر جاهلیت شمرده میشه و در اون زمان علاوه بر این که مردان به قتل و غارت و نوجوانمردی های مختلفی کارهای زندگی روزانهشون رو در حقیقت دنبال میکنن، زنان هم چندان وجهه خوبی در جامعه خودشون ندارن. نگاه مردان به زنان که به عنوان یک وسیله و ابزار به اونها توجه میکنن و محیط مکه‌ای که به نوعی ناپاکی رو برای زنان رقم میزنه. در یک چنین شرایطی حضرت خدیجه سلام الله علیها به عنوان کسی که پرهیزکارترین زن در زمان خودش محسوب میشه مطرح میشه. غیر از پرهیزکاری، بحث کمک به مستمندان، چون همونطوری که مستحضر هستید ثروتمندترین زن قریش محسوب میشدن و با این ثروتی که داشتن کارهای بسیار ارزشمند و خیلی رو به انجام می‌رسوندن که کمک به نیازمندان یکی از آنها بود. حضرت به عنوان کسی که عاقل هستند، دوراندیش هستند، در زمان خودشون مطرح بودند و به همین دلیل ایشون رو بانوی بانوان قریش نامیدن. باز از ویژگی‌های ایشون میتونیم به این نکته اشاره بکنیم که حضرت به دنبال اون کمالات انسانی بودن، یعنی در اون محیط فاسد، در اون محیط آلوده، خب طبیعتاً هر کسی که دارای ثروت باشه به دنبال خوشی‌های ناپایدار دنیاست. اما ما می‌بینیم که تو چنین شرایطی ایشون به دنبال اون کمالات معنوی است. طبیعتاً ازدواج با کسی که از نظر مالی جایگاهی نداره برای یک فردی که دارای ثروت هنگفتی است این مزیت محسوب نمیشه. اما حضرت خدیجه چه دیدن در نبی گرامی اسلام که به ایشان علاقه مند شدن، شیفته شدن و این علاقه خودشون رو ابراز کردن.
بله.
این نشان دهنده این استش که خدیجه به دنبال اون کمالات معنوی است که اون کمالات رو در وجود پیامبر میبینه و به همین دلیل ابراز علاقه میکنه، ابراز تمایل میکنه و در نهایت هم تمام زندگی خودش رو به پای نبی گرامی اسلام و آیین او هزینه میکنه. نه تنها مال خودش رو، بلکه آبرو، حیثیت و اون جایگاه اجتماعی خودش رو هم فدا میکنه.
حاج آقا مبشری، تو اون جامعه‌ای که شما توصیف کردید، جامعه زمان قریش که حالا یکی از طوایفش قریش بود، اون جامعه درست از نظر فساد و یا سطح آگاهی در یک قسمت در یک سطح پایینی قرار داشت، ولی
بله،
انقدر هوشمند بودش که نسبت به اون حساب و کتاب‌های مالی و موقعیت بتونه یک براندازی بکنه.
بله.
حتی مثلا کعبه‌داری و کلیدداری کعبه به بالاترین و ثروتمندترین قبیله میرسید. توی یه همچین شرایطی هستش که میبینیم تمام قریش انتظار داره که جوانهایی انتخاب بشن به عنوان همسر برای این بانو که از این توایف ثروتمند و یا دارای موقعیت و مقام باشن. حالا تو اون موقعیت اگر حضرت خدیجه آمدن کسی رو انتخاب کردن، درست محمد امین هستش، به صداقت و وفاداری و امانت شهرت داره، ولی دو تا ویژگی خیلی مهم داره که پسندیده نیست و اون فقر و یتیمی حضرت هستش. این رو چطور توجیه بکنیم؟ یعنی واقعا صرفا فقط یک عشق و علاقه، چون اطلاعی که نداشتن قرار هستش ایشون پیامبر بشند و به یه جایگاهی برسند.
بله، ببینید دقیقا اگر نکته‌ای که اشاره فرمودید، یعنی توصیف شرایط تاریخی اون زمان که یک دنیای کاملا مادی است، یک نگرش کاملا مادی دارن به زندگی، میطلبه که این فردی رو انتخاب کنه خدیجه به عنوان همسر که او هم از نظر موقعیت اجتماعی دارای ثروت زیادی باشه، اعتبار فراوانی در مکه داشته باشه. اما اینکه میاد و نبی گرامی اسلام رو انتخاب میکنه به خاطر ویژگی‌های شخصیتی پیامبر عزیز اسلام هست. من در روایتی دیدم که حضرت به این نکته خوب اشاره میکنند و دقیق اون معیارها رو بیان میفرمایند. روایت اینه: یبن عم انی رقبت فیک لقرابتک و سعلتک فی قومک و امانتک و حسن خلقک و صدق الحدیث. معیارهایی که بیان میکنن در حقیقت میتونه برای زمان فعلی ما به عنوان یک ارزش بسیار والا مورد توجه قرار بگیره، یعنی یک سبک زندگی حتی برای جوانهای ما خصوصا باشه. میفرماین من رغبت پیدا کردم در وجود تو، یک به خاطر قرابت، چون مستحضر هستن شنوندگان عزیز که حضرت خدیجه و همچنین نبی گرامی اسلام در اجراد بالاتر به حضرت اسماعیل و حضرت ابراهیم ختم میشن، یعنی از نظر پدری سه نسل بالاتر به هم میرسن و از نظر مادری باز شش نسل بالاتر به هم میرسن. ولذا تعبیر حضرت خدیجه که میفهمن یبن ام، ای پسر امو، از این جهت هست خطاب حضرت خدیجه، یبن ام، ای پسر اموی من، به خاطر این هستش که از نظر قرابت در سه نسل بالاتر از جهت پدری و شش نسل بالاتر از جهت مادری به یک جا ختم میشدن.
در واقع پسر امو، دختر امو،
بله، عموزاده بفرمایید.
بله،
بله، عموزاده بودن. بعد میفهمن انی رغبت فی که لقرابتک، اول به خاطر اون قرابتی که داریم، خیشاوندی که داریم، و سعلتک که فی قومک، اون شرافتی که در بین قوم خودت داری، همه همونطور که فرمودی تو رو به عنوان امین میشناسن، معیار بسیار ارزشمندی رو امانت داری حضرت دستورش میگذارن، و امانتی که اون معیار و حسن خلقک، این اخلاق خوب تو. خب ببینید در زمان جاهلیت اون هم عرب که خود رو حاکم بر هم تمامش و اون زندگی خودش میبینه، همسر هیچ نقشی نداره، زن تنها فقط به عنوان یک وسیله و ابزار بهش توجه میشه، نبی گرامی اسلام به عنوان فردی که از نظر اخلاق در نهایت قرار داره، در اون اعلا درجه قرار داره، و حضرت خدیجه این رو میدونه، بهش اشاره میکنه، و حسن خلقک و صدق حدیثک و راستگویی تو، اینکه از تو کسی تا حالا دروغی نشنیده. این معیارها عرض کردم میتونه برای انتخاب همسر در زمان حاضر برای جوانهای ما بسیار راهگشا باشه. راستگویی، اخلاق خوب، امانتداری، و اینکه در بین فامیل خودش انسان مورد احترام باشه، همه از او تعریف کنن، نقطه ضعف یا نقطه ضعفی در زندگی او مشاهده نکرده باشه.
متشکرم. دوستان عزیز شنونده، با برنامه به نام عشق همراه هستید. داریم در مورد بانویی صحبت میکنیم که با معیارهای برگزیده دست به انتخابی میزنه و بابت انتخابش هزینه های سنگینی رو هم پرداخت میکنه.
طبق حدیث ظرف امامت، خدیجه است تنها زنی که بوده پس از احمد و علی در اولین نماز جماعت، تنها زنی که در شب معراج کردگار بر او سلام کرده به جرأت، خدیجه است تنها زنی که همسر و همسر مصطفی است در قبل و بعد لحظه بعثت، خدیجه است تنها زنی که کرده از اسلام از نخست با جان و مال خیش حمایت،
چنان در خدمت مهمان گرانقدر برنامه‌مون جناب حجت الاسلام محمد تقی مبشری هستیم که درباره خصلت‌های حضرت خدیجه سلام الله علیها داریم صحبت می‌کنیم. آقای مبشری، شما در مورد اون ویژگی‌های برجسته‌ای که باعث شد حضرت خدیجه علیه صلی الله بیان در واقع حضرت محمد رو انتخاب بکنن به عنوان همسر صحبت کردید، ولی این ویژگی‌ها با توجه به بار علمی افراد که اون موقع بوده یکم منحصر به فرده، یکم خاصه که یک بانوی در اون جامعه که حتی بعد از اینکه انتخاب میکنه توسط بانوهای دیگه طرد میشه.
بله.
و پس بنابراین این معیارهایی که ایشون مد نظر داشتن در انتخاب همسر یکم غریب و بعید بوده. همین که الان هم تو قرن حاضر هستیم یک مقدار داریم متاسفانه به سمت و سوی حرکت میکنیم که یک مقدار انتخاب هامون با اون معیارهای مادی همراه شده.
بله، همینطور هست. یعنی حضرت خدیجه سلام الله علیها یک قالب شکنی کردن، اون معیارهایی که در زمان جاهلیت بود رو که طبیعتاً دنیای مادی رو فقط دنبال می‌کردن شکستن، و به خاطر همین قالب شکنی بود که از سوی زنان قریش هم طرد میشه ایشون، چه در ابتدا چه در حتی ادامه پیدا می‌کنه. یعنی تا زمانی که حضرت زهرا سلام الله علیها رو به دنیا می‌آورن، حضرت حاضر نمیشن زنان قریش کنار این بانو قرار بگیرن و کمک کنن بحث زایمان ایشون رو. خب این نشان دهنده اینه که ایشون یک مبارزه ای رو شروع میکنه در زمان خودش و یک جنگی رو در حقیقت با فرهنگ جاهلی اون زمان.
حاج آقا 25 سال طول مدت زندگی مشترکشون بود دیگه، درسته؟
بله بله.
یعنی حتی در این طول مدت هم اون عرف نرمش نشون نداد،
به هیچ وجه نشون ندادن. ما متاسفانه میبینیم علارغم این که پیامبر رو میشناختن مردم مکه، از او هیچ خطایی نه در گفتار نه در عمل ندیده بودن، کما اینکه یک بار حضرت خدیجه برای اینکه پایان بده این سخنان بیهوده رو زنان قریش رو دعوت کرد، برای اونها نهاری رو فراهم کرد، همه اونها بعد از صرف نهار حضرت خدیجه بهشون این نکته رو بیان کرد که شما از محمد چه چیزی دیدید، چه نکته ناشایستی دیدید که من رو به خاطر او سرزنش میکنید، و ازشون سوال کرد آیا در بین مردان شما فردی هست که اهل امانت داری، اهل صداقت در گفتار رو باشه، یک نفر رو به من معرفی کنی. کسی جوابی نداد. بعد حضرت شارین فرمایند که وقتی که یک چنین شخصیتی رو انتخاب کردم برای چی من رو دارید سرزنش میکنید؟ خب زنان اون موقع ساکت میشن، چیزی نمیگن و بعد آرام آرام خارج میشن، اما بعد نمیان فکر بکنن که واقعا این معیاری که داره ایشون بیان میکنه یک معیار انسانی است. ما کاری به مذهب نداریم، اون موقع که هنوز نبی گرامی اسلام مأموریت تبلیغ دین رو نداشتن و هنوز به با در حقیقت رسالت در دوششون قرار نگرفته بود، ولی این معیارهایی که بیان میکنه نشان دهنده این هستش که جامعه نسبت به این معیارها واکنش مثبت نشون میده، علارغم که زنان ساکت میشن اما باز این ارتباط قطع ارتباط شکل میگیره.
بله. همچنان
داره تا زمانی که حتی حضرت خدیجه سلام الله علیها از دنیا میرن، لذا ایشون هم در کنار پیامبر در شعب ابی طالب در اون محاصره شدید اقتصادی در طول 3 سال قرار داشتن و حتی نمیتونستن افرادی برای با ثروت ایشون و با مال ایشون برای افرادی که تو در شعب ابی طالب